بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. تکرار آیه شریفه بسم الله در قرآن مجید در 114 بار 113 بار در ابتدای سوره هاست، یک بار هم در وسط سوره نمل. این دلالت بر این داره که آیه شریفه در پیشگاه مقدس پروردگار بسیار بسیار مهمه و با ارزشه. حضرت رضا علیه السلام از آیه بسم الله به عنوان اعظم و آیتن اسم میبرن، هم از نظر متن هم از نظر مفهوم و معنا و هم از نظر مصداق، چون این آیه کاملا تطبیق به پروردگار داره. اعظمه. یه وقتی یه کتابی من خریدم به نام تفسیر فاتحة الکتاب، حدود 300 صفحه است. خیلی کتاب مهمیه، یعنی در شیعه چند تا عالم بزرگ مستقلن راجع به فاتحة الکتاب کتاب نوشتن. در عصر ما دو نفر فاتحه رو تبدیل به کتاب ناب کردن، یکیشون علامه امینی صاحب القدیر، یکیشونم آیت الله این که میگم آیت الله، چون به اخلاقش، به رفتارش، به علمش اطمینان دارم، اگه نه نمیگفتم. یعنی اگه غیر این بود تملق بود. و پیغمبر اکرم میفرماید خاک به صورت متملقین بپاشید که دهنشون باز نشه، تملق نگن. تملق یعنی بدون دلیل مردی رو، زنی رو بالا بردن، که اونی که بالا میبرن دروغه، اونی که پایینه یه آدم مؤمنیه، متدینیه، این راست. اما از حد خودش بالا بردن این تملقه، یعنی دروغ. کتاب دیگه‌ای که در عصر ما راجع به سوره هم خوب نوشته شده به قلم آیت الله حاج شیخ مرتضای حائری، پسر مرحوم آیت الله حاج شیخ عبدالکریم، که در قم از نظر علم و اخلاق بین علما آدم مطرحی بود، خیلی از بزرگان از علما که مردن، من طلبه بودم، اینا شاگرد ایشون بودن، یه درس خیلی قویی داشت. منم اون زمان در حدی نبودم درس ایشون برم، درسم پایین بود و به اونجا نرسیده بودم. وقتی یه مقدار درس اومد بالا، ایشون از دنیا رفته بود و من از اینکه محروم بودم از درس ایشون متاسف بودم. یه عالم بزرگ دیگری که تفسیر سوره فاتحه رو نوشته، هرچی گشتن که کی بوده پیداش نکردم. نهایتا از سبک خطش و نویسندگیش این رو به دست آوردن که ایشون از دانشمندان مهم همزمان با فیض کاشانیه، یعنی از نوشتن این کتاب تا امروز که من خدمت شما هستم و دارم خادمی میکنم 500 سال گذشته. خوبم چاپ کردن، چاپ کنندگانش هم انجمن حکمت و فلسفه. خیلی بررسی های نابی در این بسم الله داره. من یه گوششو براتون عرض میکنم که واقعا لازمه بدونن مردم. حالا مرحوم آیت الله اسد علی نجف آبادی که حدود 70 سال پیش فوت کرده، ایشونو میگفتن اعلم علمای شیعه است. آیا خصوصیتی داشت که کمتر کسی داشت؟ مثلا با اون علمش خیلی دریا بود. اگه یه خونه‌ای دعوتش میکردن که غیر زن و شوهر و مثلا یکی دوتا بچه نبود بره روزه بخونه و ربی عبدالله میرفت، منبرای شلوغ هم میرفت، به شدت به ابی عبدالله وابسته بود و در سن 61-62 سالگی هم از دنیا رفت. قبرش هم تخت فولاده. ایشون فتوا دادن که بر همه نمازگزاران فهمیدن معانی نماز واجب. یه نمازگزار بفهمه در پیشگاه کی وایستاده و چی داره میگه، یعنی ایستادنش جاهلانه نباشه، خوندنش هم جاهلانه نباشه. خب این دلیل بر عظمت نماز، مخصوصا آیه بسم اللهش. یه روایات عجیبی هم نقل شده درباره این که امیر المؤمنین، روایات عجیبا، امیر المؤمنین وجودش به صورت نقطه با بسم الله الرحمن الرحیم وجودش، یعنی حضرت در این نقطه تجلی داره و هممونم میدونیم که نقطه ریشه همه کلمات در دنیاست. یعنی ما قلم رو که میذاریم رو کاغذ میخوایم بنویسیم بسم الله الرحمن الرحیم، اگه این نوشته رو خوردش کنیم میشه نقطه. یعنی مثلا 500 تا نقطه رو به هم چسبوندیم شده بسم الله الرحمن الرحیم. تو اون روایات که حالا اونایی که تو نوشته هاشون نقل کردن مثل واقعا عارف کم نظیر شیعه سید حیدر عاملی به کتابای مهم می‌داره و برای اهلش مسخ کننده است، یک کتاب داره حدود 900 صفحه جامع الاسرار، یک کتاب داره درباره این که هر حکمی از احکام الهی یه صورت شریعت داره، یه صورت حقیقت داره، یه صورت طریقت داره، بعد تقسیم میکنه مردم، میگه بعضی ها نماز بر اساس شریعت میخونه، میگن واجبه و میخونن و میرن، یه عده نماز رو بر اساس طریقت میخونن، یعنی نماز رو راه میدونن و این راه رو با دل، با جان، با فکر، با این قدم ها، نه قدم بدن. این راه رو طی میکنم و به یه حقایقی میرسم. گروه دیگر نماز رو میخونن، اما نمازشون نماز حقیقته، یعنی همینجوری که دارن نماز میخونن این نماز تبدیل به نور میشه، این نور به طرف قرب پروردگار و قبولی حضرت حق حرکت میکنه، این نماز دیگه بالاترین عبادتیه که اهلش انجام دادن. هم خودشون میشن مطابق با نماز و هم نمازشون نور میشه، حرکت میکنه تا به مقام قرب الهی برسه. حالا نظری ایشونو من نمیدونم، همچین نظری تو کتابش نیست که گفته باشن این نماز ویژه انبیا و اولیاء الهی، این نماز که حالا من یه داستان مختصری که یکیشو در تفسیر روح البیان مال قرن 11 دیدم، یکیشو درباره یه نفر که می دیدمش تهران زندگی میکرد دیدم. خب در آیه بسم الله 3 نام از اسماء حسنای الهی قرار داره، یکیش الله، یعنی وجود مقدسی که جامع همه کمالات و ارزش هاست، اون هم بی نهایت. چون ذات بی نهایت و ارزش های این ذات که با نظر خیلی دقیق خود ذاته بی نهایت. اینا امیرالمومنین درک کرده که در خطبه اول نهج البلاغه می فرماید خدا صفت نداره که بگیم غفور صفتش، رحیم صفتش. می‌فرماید اگه شما اعتقاد داشته باشید که خدا صفت داره، پس موصوف صفته، یعنی یه وجودی است که چنین صفتی برای او هست. و امیرالمومنین می‌فرماید این ورود در دوئیت، صفت موصوف، و می فرماید دو در اون حریم اصلا راه نداره. اینایی هم که تو کتاب ها می نویسن اوصاف الهی، خدا وصف نداره، خدا خودش و همه این عرض. مثلا 1000 اسمی که تو جوشن کبیره اینا وصف نیست، امیرالمومنین میگه خودش این حقیقت، خودش. خیلی جالبه، خیلی. الله یعنی وجودی که دارای همه کمالات، یعنی ذاتی که خود ذات دارای کمالات. بعدیشون میگه، میگه کسی که چنین اعتقاد درستی رو به حضرت حق پیدا کنه، که من در کنار ذاتی هستم که خود ذات دارای همه ارزش هاست. میگه اگه کسی اینو با قلبش لمس بکنه محال آلوده به سر سوزنی شرک بشه. یعنی دیگه لمس کرده همه چی در دست اوست، کارگردانی در دست اوست، قدرت فرمان روایی در دست اوست، مالکیت در دست اوست، دیگه به هیچ بت زنده و بی جانی دلش رو نمی کنه. هیچ وقت این فکر براش نمیاد که اگه داییم نبود من زندگیم فنا بود، اگه زنم نبود، اگه بابام نبود، اگر فلان وکیل نبود، اگه فلان وزیر نبود. این اعتقاد اونا رو در قلب تبدیل به بت میکنه، یعنی مقابل خدا قرار میده. خب هم من با مردم چیکار بکنم؟ یعنی مراجعه نکنم؟ چرا؟ من نیاز به مراجعه به مردم دارم، اما باید به مردم، به پدرم، به مادرم، به وکیل، به وزیر و هر کی دیگه میخوام مراجعه بکنم قلباً اونا رو ابزار قدرت خدا در زمین ببینم. یه قدرت خیلی محدود که حالا با یه سفارش به حق کار من حل میشه، یا با یه سفارش به حق جواز منو که 6 سال دنبالش میدوهم میدم. به صورت ابزار نگاه کردن عیبی نداره، اما بت دیدن آدمو مشرک میکنه که اگه این نبود کار من درست نمیشه، اگه خدا نبود درست نمیشه. اگر خدا در کار نبود این قفل باز نمیشه. پس فهم الله یه توحید خالص نابی رو در قلب طلوع میده که حضرت حق بنابه نقل پیغمبر فرموده به عزت و جلالم قسم قیامت موحد رو به دوزخ نمیبرم. این توحید حالا مردم دنیا چند تاشون این توحید رو دارن؟ من مسلمان ها چند تاشون دارم؟ این توحید نام، این مال الله، بسم الله. اما رحمان از ماده رحمه که دلالت داره بر رحمت عام الهی بر همه موجودات جهان برای اداره کردن سفره زندگیش، که یه شعاع سفره زندگی رزق، یه شعاعش. حالا مسئله رزق، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هو الرزاق ما من دابة في الارض الا على الله رزقها. وقتی من باطن رحمان رو بفهمم که سفره زندگی من ولادتم، شیر خوردنم، بزرگ شدنم، کسبم، رزقم پهن شده یه نفره و بخیلم نیست. این خیلی دقیقه با که همه امور حیات من از جمله رزق دست یه نفره، بخیلم نیست. ایشون در تحلیل رحمان میگه اصلا برای آدم جاده ای نمیمونه به طرف ربا و غصب و دزدی و اختلاس و مال مردم خوری و ارث برادر خواهر خوری بره. اصلا قدم برای حرام رزق حرام جلو نمیره، چون میبینم یه سفره پهن عدیم زمین سفره عام اوست، بر این خان یغما چه دشمن چه دوست. بخیلم که نی. حالا این سفره‌ای که پهن کرده چهار تا یه جای این سفره است که بهترین غذاهای مادیه، یه جاش نه برنج و خورش، یه جاش نون آب گوشت، یه جاش نون و تخمرگ و سیب زمینیه. حالا اون سهمی که برای من قرار داده خودش منو همون جای سفره نشونده، همون ارادشم تعلق گرفته تا روز مردنم همینجا بشینم، جام همینه، جام. ولی تحمل میخوام که آدم از وجود مقدس او گله من نباشه. 40 شب چهارشنبه یه طلبه درس خون به خاطر 3 مشکلی که داشت به هدایت یکی از علمای اهل حال نجف اومد مسجد کوفه که دیگه شب چهلوم، چهارشنبه چهلوم، امید داشت که وجود مبارک امام عصر رو ببینه. یه مشکلش سل شدید بود که از سرفه میکرد خون میومد. یه مشکلش این بود نیاز به ازدواج داشت، رفته بود دختر یه کاسب نجف رو بگیره از خونه بیرونش کردن، گفتن برو خدا حوالت رو جای دیگه بده. یه مشکلش هم مشکل اقتصادی بود، پول نداشت، درآمد نداشت. تابستونا میرفت تو مناطق کشاورزی نجف گندم درو میکرد، جو درو میکرد، ارزن درو میکرد، پولی که اون 3 میگرفت تنظیم میکرد که 9 با همون زندگی کن. سردم بود شب جمعه، 5-4 آخر. حالا من رمز شب چهارشنبه و مسجد کوفه شو نمیدونم، چون از سینش خون میومد سردم بود. گفت درست نیبرم داخل مسجد. من اون حال شب چهارشنبه و همینجا به آخر میرسونم، اون وقتا هم که چایی نبود ولی قهوه بود، توی قوری گلی به اندازه 2 استکان کوچیک، استکان گلی قهوه گذاشته بود و با زغال منقلم خودشو گرم میکرد. به خاطر شدت سرما هیچکی هم رفت و آمد تو مسجد نداشت که دید یه شخصی با چهره ای باز اومد رو اون طرف سکونش است. اینو در احوالاتش سه تا از علمای بزرگ گذشته ما نوشتن، فکر کنم شیخ طوسی و دو تا دیگه از این چهره. تو دلش گفتش که خدا کنین عربه نگه یه استکان قهوه بر من بیریز، من دوتا درست نکردم اندازه خودم، انشالله که نمیگه. حالا دلش میخواد رو این سکو بشینه یه خود استراحت کنه بعد بره مست. قهوه‌ام دم کشیده بود. این مرد گفت شیخ حسین اسم اون طلبه، یه فنجون قهوه برای من بیریز. تو دلش گاهی داده بیداد، چیزی که میخواستیم گیرش نیفتیم افتادیم. حالا چجوری بگم نمیدم. یه خورده قهوه ریخت و برد داد، اومد رو سکوی بغل منقل نشست، لبشو به قهوه تر کرد، همشو نخورد. از رو سکو بلند شد اومد جلو، خودش وای مردم اندر حسرت فهم درست. اینا امامان ما بودن، پیغمبر ما پیغمبریه که علنی تو قرآن خدا گفته و اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، تو بر بلندای سجایای اخلاقی هست. درباره پیغمبر میگه فبما رحمت من الله، کل اخلاق تو رحمت الله، کلش. وقت این قلب تو قرآنه، علا قلب که روح الامین، کل قرآن و قرآنی که تو علمشه ریخت تو قلب پیغمبر. اینم که تو قرآن میگه مؤمنین اشد علی الکفار هستن، یعنی مرزا رو به سختی میپان، اسلحه خونه هاشون رو کامل میکنن، به من تکیه میکنن که کافران طمعی در کشور و ملت و دینشون نکنن. اما اگه کفاری جنگ با شما ندارن، میدونین هم حمله نمی کنن، اشد علال کفار دیگه معنی نداره. اشد علال کفار یعنی کمر زندگی و مملکت و ملت و اسلحه خونه رو محکم ببندید که بترسن به شما حمله کنن. اعدو لهم مستطعتم من قوتن و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو الله. معنی اشد معنیش اینه که اگه مشرکی اومد مسجد شدید اخم کن بهش، بزن تو سرش. اشداس جاش کجاست؟ آدمی که نمیفهمه چرا باید بگه؟ اصلا جای اشدا کجاست؟ آدمی که یک کلمه قرآن بلد نی، روایت بلد نی، جای این حقایق رو نمیدونه، والله حرام شرعیه بر مردم حرف بزن، والله. ایشون از رو سکو بلند شد رفت اون طرف، اون فنجون رو داد به شیخ حسین، خودش که نخورد، فقط به لبش مالیده شد. فرمود شیخ بخور، همین الان سلت خوب میشه. حالا نمیفهمه چی داره اتفاق میفته، چون همیشه حضرت رو بعد اینکه غایب شده شناختن از اتفاقاتی که افتاد. میگه خوردم دیدم سینم مثل روزی شد که هم مادر به دنیا اومد. اصل وجود امام درمان همه دردهای ظاهر و باطن، وجود امام. من تو کرونای خیلی سخت اینو گفتم، بازم از باب تذکر بگم که امامان ما کیان و چیان و ریشه این امامان پیغمبر اسلامه که درباره اخلاق و قلبش قرآن قوغا کرد، همونی که بوده گفت. دو سه روز دکترای مهم گفتن نمیخواد ایشونو ببرین بیمارستان، ما دو ساعت سه ساعت یه بار میپرسیم وضعشو. آخرش به جایی رسید که گفتن همین الان ببرینش بیمارستان. گفتم ما بیمارستان آماده کردیم، اتاقم آماده کردیم، منو بردم خوابوندم. اینا رو دیگه من یادم نیست. چند تا آزمایش مهم از خون و ریه و قلب و میگم یادم نیست، چون اصلا حال نداشت. پسر منو بیرون صدا زدن، سه تا دکتر فوق تخصص، گفتن ما ناچاریم به شما آمادگی بدیم. ایشون نهایتاً رو ساعت 9 شب، نهایتاً تا 12 زنده است، کارش تمامه، دوام هیچ کاری نمیتونه بکنه، ولی ما رو دوام میدیم اما تمومه، چون بالای 80% ریه به نابودی کشیده شده. بچه من زنگ میزنه به منزل آیت الله صافی. ایشون خیلی به من محبت داشتن، محرم و مارمزون منبرا رو میدیدن، منبرای مسجد و منبرای دهه عاشورا. توی علمای شیعه هم در گریه کردن نمونه نداشت. برای ابی عبدالله میزد خودش. به ایشون گفتن داستان از این قراره. گو این داستان که زمینیه، میگن میمیره، خب اونا رو حساب پزشکیشون درست میگن، اما یه داستان دیگری پشت این داستانه و اون اینه. پدر من میشه 150 سال پیش رفته بود کربلا، رفته بود کنار قبری که زین العابدین ساخت، نه تو حرم، یه مش از بغل قبر خاک برده، این ارث رسیده به ما. من الان یه ذره‌ش رو می‌ریزم توی آب، دعاهای مربوطه رو می‌خونم، ببرید من میدم منزل آیت الله وحید. ایشون هم همین کارو بکنه، چون ایشون هم خیلی به من محبت داره. نهایتاً تربت تو آب ریخته رو که در حدی بود یه ذره آب گلالود بود و بردم بیمارستان، دکترها گفتن ما نمیتونیم اجازه بدیم با این ریه آب گل بریزین تو دهنش، نمیشه. به دکترها گفتن ما اینه میگین ایشون میمیره، حالا چه این آبو بریزیم تو گلوشه نریزیم میمیره که، چرا میگین؟ گفته بودن خودتون میدونید. من فقط یادمه که ساعت 9 صبح چشممو باز کردم، یه خود فکر کردم من کجام، دیدم کلی دستگاه به من وصله، فهمیدم بیمارستانم. زبانم هم باز شد، گفتم خیلی گرسنه. حالا من اون دواها رو اسمشو بلد نیستم، بعد روی ورقه دکترا، ولی دکترا هم به من خیلی محبت کردن، بنویسم که چه داروهایی از طریق سروم به من تزریق کردن. 10-11 تا دارو بود. اگه اون ورقه رو از بیمارستان بگیرم، بالای تمام داروها که اون کار کرد می نویسم تربت حضرت سید و شهر، بعد داروها رو می نویسم. این امامان ما، امامان ما. استغفر الله ربی و اتوب الیه که پیغمبر و علی با این قرآن که از اونا داری اینجور تعریف میکنه، گوش تلخ بودن دیگه. ناسزایی بالاتر از اینم بود به امیرالمؤمنین و پیغمبر گفته بشه؟ اینا چجوری گوش تلخ؟ توجیهات بیان شده یه روز بعدم یک قرون ارزش نداره، چون دفاع از خود بوده نه از امیرالمؤمنین و پیغمبر. شما رو به خدا بلد نیستید رو منبر پیغمبر نشینید، حرام والله. سینم خوب خوب بعد این مرد با ادب به من فرمود اون دختری رو که میخواستی بهت ندادن، من زمینشو آماده کردم، فردا رفته نجب برو خواستگاری بهت میدن. و اما این که سفره روزیت خیلی تنگه، خیلی مثل بعضی از ما، کلیده، این کلام امام زمانه، کلیده گشودن قفل تنگی رزقت دست ما نیست. اراده خدا این بوده تو تا آخر عمرت یه جای سفره بشینی که نون پنیر و نون و پیاز و نون و دوغ باشه. ولی اگه آدم رحمانیت رو لمس کنه با قلب، محال سراغ مال حرام بره، محال. و اما رحیم، رحمت پروردگار، یه روایتی دارن پیغمبر که بیشتر نقل کردن، این رحیمیت خدا 100 شعاعه، نه 100 تا، شعاعاش 100 تا. پیغمبر میفرماد یکیشو برای کل موجودات زنده دنیا هزینه میکنه، 99 تاشو ذخیره کرده برای شما مردم مؤمن که قیامت تجلی بده. این بسم الله درسته؟ الله رحمان رحیم. من وعده داده بودم این چند روز باقی مونده رو راجب امیرالمؤمنین که هیچ وقت نگفتم فدات بشم، من میشه بودم فدای قنبرت بشم. ما کجا بود تو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حالا ما میخوایم بسم الله رو بخونیم، اگه نقطه زیر ب نبود ما نمیتونستیم بخونیم، چجوری میخونیم؟ اون روایات مهمی که نقل کردن، نقل همینه که انا امیرالمؤمنین میگه نقطه تو تحت با بسم الله، یعنی بدون من قرآن و خدا و پیغمبر فهمیدن ممکن نیست. من نقطه زیر باهم، با نقطه میتونید بخونید، پس با کمک من میتونید به توحید و به نبوت و به قیامت و به قبولی اعمال برسید. علی جان تو مهربان ترین مهربانان بود. علی جان همه دربارت نوشتن، مدینه، کوفه، بصره، چشمت به یتیم میفتاد میشستی زار زار گریه میکرد، چقدر مهربان. گوش تلخ در لغتنامه ده خدا اینجوری معنی شده، یعنی بد اخلاق، بد کردار. اینا گوشتر خوبه. علی جان تو جنگ، نمیدونم جنگ صفین بوده جمل بوده، تو جنگ یه کسی حسابی داشت جولان میداد علیه لشکر تو، یه مرتبه صف و شکافت اومد پیشت دشمنا، گفت علی شمشیرم شکست، چیزی ندارم از خودم دفاع کنم، حضرت شمشیر خودشو بهش داد. فرمود با این شمشیر برو، داری با ما می جنگی دیگه، این هم شمشیر، برو. گفت برم؟ کجا برم؟ من تو دنیا کسی مثل تو نبوده که شمشیر دست خودشو برای جنگ با خودش بده به دشمن. این امیرالمومنین، این معنی انا نقطه تو تحت با بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی ورود به ارزش‌های الهی با کمک من ممکنه، بی علی به جایی نمیرسه. از قول پیغمبرم بشنوید، انا مدینه العلم و علیون بابا، منو میخواین از طریق علی باید اقدام بکن. انا و علیون من نور واحد. یه محبتی هم از پیغمبر بگم که چون به هر دوشون توهین شده، این دیگه چه داستانی. تو کوچه مدینه دید 5-6 تا بچه دارن بازی میکنن. قبلا بگم بهتون، یتیم در جامعه عرب بسیار پست بود و بی‌ارزش. 23 بار خدا اسم یتیم رو تو قرآن آورد تا این فرهنگ ابلیسی رو جمع کرد. دید بچه ها چقدر شاد دارن بازی میکنن، همون یه بچه به دیوار تکیه داده بازی رو با حسرت تماشا میکنه. پیغمبر اومدن جلو، فرمودن چرا نمیری بازی کنی؟ گو رام نمیده. چرا؟ گو یتیم. بچه رو بغل گرفت، اوورد خونه حضرت زهرا. فاطمه جان، این داداش حسن و حسینه، همومش کن، لباسای نو بپوشون. اینا رو در عرض یه روب حضرت زهرا انجام دادن، دوباره بچه رو بغل کرد، اومد تو کوچه، هنو بازی ادامه داشت. به بچه ها فرمود چرا اینو تو بازی را ندادین؟ این پسر منه. ریختن بچه ها، گودن بیو تو. رحمانیت و رحیمیت در وجود پیغمبر و اهل بیت تجلی کامل داشت. خب خیلی عجیبه، خیلی. اینی که من از خودم گفتم، با امام حسین که روبرو نشدم تو بیمارستان، یه ذره خاک قبرشو اووردن منو از مرگ نجات داد. خاک قبر خودشون چیه؟ خودشون. چقدر زیبا گفته محتشم، میگه تو کشته شدن ابی عبدالله، میگه در بارگاه قدس که جای ملال نیست، اما سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است. ترسم جزای قاتل او چون رقم زنن، یک باره بر جریده رحمت قلم زنن. میگه میترسم قیامت شم رو که بیارن، خدا به اولین و آخرین اعلام کنه من برای شما رحمتی ندارم. یکی از همجنس شما اینه. بعدم ابی عبدالله حدش به شعراه، تو فقه شیعه است، تو فقه سنیه. اگه بارون دیر اومد سه روز برین بیابون با لباساتون رو پشت رو بپوشین، گریه کنین، سجده کنین، بارون بیاد. سه روز باید برین. نماینده کشاورزا تو بهار جلد 44 یا 45 اومدن پیش امیرالمومنین، گفتن چند رو دیگه بارون نیاد کل باغا نابود، زراعتام نابود. دم در بود امیرالمومنین، روشو برگردون داخل خونه. حسین من، ابی عبدالله اومد. اصلا امیرالمومنین امر نکرد برو نماز بارون، فرمود همینجا دعا کن بارون بیاد. هیچی بین ابی عبدالله و خدا فاصله نیست، نماز بارون لازم نبود. همین سرشو بلند کرد، اومدن گفتن رودخونه ها پر شده، گودالا پر شده. خدا نکنه این فکر بد در دل کسی باشه که بگه یعنی قیامت به داد ما میرسن. خیلی فکر بدیه. بله که به داد ما میرسن، چرا نمیرسن؟ زینب چو دید پیکری اندر میان خون از دل کشید ناله به صد آه سوزنا کی خفت خوش به بستر خون دیده باز کن احوال ما ببین و سپس خواب ناز تفلان خود به ورطه بحر بلا نگرد دستی به دستگیری ایشان دراز کن ای وارث سریر امام ز جای خیز بر کشتگان بی کفن خود نماز کن برخیز صبح شام شد ای میر کاروان ما را سوار بر شتر بی جهاز خودت بیا ما رو ببر نمیخوایم هم سفر عمر سعد و شمر باشیم حسین یا دست ما بگیر و از این ورطه بلا بار دیگر روانه به سوی حجاز کن حسین خدایا به عزت و جلالت تا ابد ابی عبدالله رو از ما و خانواده ما و نسل ما نگیر تمام کمبودای ما رو در عبادت در کارای خیر به ابی عبدالله ببخش خدایا امام زمان رو دعاگوی همه ما قرار بده خدایا یکی دو شب دیگه مونده به مهمانیت اموات ما رو با رحمت و لطفت مهمان کن